امنیت و آسیب‌هایی برای بچه بزرگتر پیش میاد، بعد بخوان از چنین روش‌هایی استفاده بکنیم.
درست.
من بیشتر تاکیدم عرضم روی این نکاتیست که خدمت شما گفتم.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای رشیدی عزیز، استفاده کردیم مثل همیشه و با حضرت عالی خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم،
خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار، به شادی و تندرستی باشید.
سلامت باشید، قربان شما.
ساعت 10:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، روز شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای ورزشی بانوان. دختر 14 ساله ژاپنی قهرمان المپیک شد. کوکو یو شیزاوای ژاپنی در فینال رشته به خیابان المپیک 2024 پاریس با 272.75 امتیاز مدال طلا دریافت کرد و هموطن 15 ساله او آکاما لیز نایب قهرمان شد و رایسا لیل 16 ساله از برزیل به مدال برنز دست یافت. کره جنوبی قهرمانی تیراندازی با کمان تیمی زنان المپیک شد. در فینال رقابت‌های تیمی تیراندازی با کمان زنان در بازی‌های المپیک 2024 پاریس، تیم کره جنوبی با نتیجه 5-4 چین رو شکست داد و طلا گرفت. در دیدار رده‌بندی هم مکزیک با برتری 6-2 برابر هلند به مدال برنز رسید. اما بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس امروز با رقابت 3 ورزشکار ایرانی وارد روز سوم خود می‌شود. برای کشورمان در روز سوم بازی‌ها از ساعت 11 محمد بیرانوند در دور مقدماتی ماده تراپ تیراندازی به اهداف پروازی به رقابت با حریفان خود می‌پردازد و ساعت 12:30 تیم محسن جاور و زینب نوروزی در جدول شانس مجدد در قایقرانی دو نفره سبک وزن بانوان به آب میزند. تیم محسن جاور و زینب نوروزی دیروز پس از تیم‌های رومانی، آمریکا و پرو به عنوان قایق چهارم از خط پایان عبور کرد و به جدول شانس مجدد این ماده راه یافت. همچنین شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی دو نماینده ایران در مرحله مقدماتی تفنگ بادی 10 متر زنان به ترتیب در رده‌های 11 و 26 قرار گرفتن و صعود به دور فینال باز ماندن. در این مسابقات چهل امیرانی با ثبت امتیاز خوب 630 رکورد ایران در تفنگ بادی بانوان در دو دوره گذشته رو بیش از 5 نمره ارتقا داد و فاطمه امینی نیز با امتیاز 626.2 رکورد دار ادوار گذشته رو 2 نمره بهبود در واقع بخشید. فاطمه امینی ملی پوش تیراندازی:
رکوردی که زدم رکورد نسبتاً بدی نبود، خودم راضیم از عمل کردم، تمام تلاشمو کردم که حالا نتیجه خوب بگیریم، ولی حالا برای هر کسی نتیجه خوب یه معنی میده دیگه. حالا برای عامه مردم کسب مدال میشه، ولی خب ما تجربه زیادی اصلا نداشتیم و خب مسابقه المپیک سطحش خب خیلی بالا، تمام قهرمانای این رشته حضور داشتن و خب مسابقه پرفشاری بود. ما تمام سعیمون کردیم که بتونیم نتیجه خوب بگیریم و خود خوب بزنیم و از عمل کردم نسبت خودم بخوام مقایسه کنم راضی بودم با این فشار رو تو این سطح از مسابقات، ولی حالا قسمت نبود بتونیم فینالیست بشیم و حالا بتونیم کسب مدال کنیم.
محسن نصر اصفهانی سرمربی تیم تیراندازی ایران در خصوص عملکرد هانیه رستمیان گفت:
خانم رستمیان خب همون دیگه انتظار می رفت با آماده خیلی خوبی برای مسابقات حضور پیدا کرد و خب عملکردش هم خیلی خوب بود. خب در طول مسابقه، شروع مسابقه مقدار با چالش مواجه شد که سریع اون چالش برطرف کرد، ولی خب از نظر زمانی مقداری در انتها زمان هم محدود شد برای ایشون و اون عملکردی که ما انتظار داشتیم و شاید در حد یکی دو نمره پایین تر زد، ولی خب ما از عملکرد ایشون و مدیریت خودش در حد تیراندازی عملکردش از نظر من قابل قبول هست و انشالله اون رشته 25 متر هم انشالله در انتهای پایان هفته قراره که حضور پیدا کنه در سالن 25 متر و بین رقباش قرار بگیره که انشالله ببینیم چه جایگاهی به دست میاره.
فاطمه مجلل هم در مسابقات شانس مجدد قایقرانی روینگ سنگین وزن انفرادی بانوان جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب کرد و فردا در این مرحله به مصاف رقبای خود می رود.
خدا رو شکر تونستم مسابقه خوبی رو بدم، خوب رقابت کردم با حریفام، خود تونستم نتیجه رو کنترل کنم کاملا و مسابقه خوبی بود. خدا رو شکر تونستم به مرحله بعدی رسیدم. مسابقه بعدی چهارم نهاییه و مسابقه سختیه، انشاءالله که اونجا هم بتونم سربلند بشم. به هر حال همه رقیبا خب قهرمانای جهانن و واقعا خیلی سخته، بیشتر از اینکه فکرشو می‌کردم. مسابقه سختیش بالاست، من تمام تلاشمو میکنم انشالله که حالا با کمک خدا بتونم نتیجه خوب بگیرم.
فرزام سرمربی تیم ملی قایقرانی ایران:
فاطمه خب نمره برنامه‌ریزی خودمون رو مثبتی که شد اجرا بکنه، قرارمون این بودش که توی این مرحله صعود بکنه. یه مقدار نگران داشتیم از بابت رقیب ترکیه ایش، اما خب بعد از استارت در واقع فاصله لازم رو باهاش برقرار کرد و فقط سعی کرد که مسابقه رو کنترل کنه. مطمئن هستم که در مرحله بعد میتونه با انرژی بیشتر و با کیفیت بهتری کار بزنه. فقط باید ببینیم که روی چه گروهی میفته و رقباش کی هستن که بتونیم برنامه داشته.
رکابزن فرانسوی قهرمان کراس کانتری المپیک شد. در مسابقه دوچرخه سواری کراس کانتری زنان در بازی‌های المپیک 2024 پاریس، فران پروپورین از فرانسه با ثبت زمان 1:26.02 موفق به کسب مدال طلا شد. هالی باتن از آمریکا به مدال نقره رسید و جنی ریسونز از سوئد برنز گرفت. باشگاه فوتبال خاتون بم نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا پس از جدایی زهرا خواجوی دروازه‌بان ملی پوش خود به دنبال جذب یک دروازه‌بان خارجی است. مسئولان این تیم در واقع به صراحتن اعلام کردند که هیچ گونه مانعی برای جذب بازیکن خارجی ندارند و با بودجه مناسب به دنبال این سنت شکنی هستند. خاتون که فصل گذشته بعد از مصدومیت خواجوی در واقع مهدی مولایی رو در دروازه خود داشت، برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از اواخر مرداد راهی کشور بوتان خواهد شد تا دو مسابقه مهم در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا رو پشت سر بذاره. بعد از الزام کمیته مجوز حرفه‌ای مبنی بر اینکه باشگاه‌ها ملزم به تیمداری در فوتبال زنان شدند، تاکنون 9 تیم نامه رسمی خود را تحویل سازمان لیگ دادند و برای این موضوع اعلام آمادگی کردند. با اعلام مسئول سازمان لیگ فوتبال بانوان، علاوه بر دو تیم سپاهان و ملوان که سال‌هاست در حوزه بانوان تیمداری می‌کنند، تاکنون 9 تیم پرسپولیس، استقلال، تراکتور، گل و هوهر، زباهن، فولاد، مثل رفسنجان، شمس‌آذر و نساجی اقدامات اولیه رو برای تشکیل تیم بانوان آغاز کردن. به این ترتیب 5 باشگاه آلومینیوم عراق، استقلال خوزستان، چادرملوی اردکان، خیبر خرم‌آباد و هوادار تهران تا این لحظه هیچ پاسخی به نامه سازمان لیگ ندادن و قید گرفتن سهمیه برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رو زدن. مسابقات اسکواش قهرمانی دختران کشور از امروز در ارومیه آغاز می شود. این مسابقات با رقابت حدود 100 ورزشکار در رده‌های سنی کمتر از 15، 17 و 19 سال برگزار می شود و 4 روز ادامه خواهد داشت. اما تیم ستاره ساز مشهد قهرمان مسابقات منطقه 1 هندبال بانوان کشور در رده نونهالان شد. در مسابقات منطقه 1 هندبال نونهالان در سالن استاد محمد دیان مجموعه ورزشی بانوان کوسر مشهد برگزار شد. تیم‌های ستاره ساز مشهد، خراسان شمالی و خراسان جنوبی مقام های اول تا سوم رو کسب کردند. سونکابا سیلا دونده‌ای مسلمان و محجبه فرانسوی به علت پایبند بودن به اعتقاداتش از حضور در مراسم افتتاحیه المپیک که در کشور خودش برگزار میشه منع شد.
فرانسه میزبان المپیک تابستانی 2024، کشوری که دم از فرهنگ و تمدن میزند، حالا در بسیاری از موارد در جا زده است. از جمله
پشت تصاویر پرزرق و برق از پاریس، میزبان بازی‌های المپیک، حواشی پررنگ‌تر از متن بسیاری وجود داره. حواشی همچون اخراج مهاجران و وضعیت سخت مسلمانان فرانسوی، اعم از ورزشکاران و عوامل برگزاری بازی‌ها.
در تازه ترین خبرهای منتشر شده، کشوری که بزرگترین اقلیت مسلمان اروپا را دارد، اجازه حضور در مراسم افتتاحیه به خانم سیلا دونده مسلمان فرانسوی را نداد.
برای بازی‌های المپیکی که در کشور خودتان برگزار می‌شود، انتخاب می‌شوید، اما نمی‌توانید در مراسم افتتاحیه آن شرکت کنید، چون که روسری سرتان میبندید.
و حالا سوالی که ذهنها را درگیر کرده است این است که
آیا ورزشکاران خارجی هم مشمول این قوانین میشوند؟
حالا وزیر ورزش فرانسه و مقامات عالی میزبان المپیک مایلند راه حلی برای این خانم مسلمان محجبه پیدا کنند.
آملیا اودیا کاسترا وزیر ورزش فرانسه گفت شهروندان فرانسه از ما انتظار دارن که از اصول سکولاریسم پیروی کنیم، اما ما هم به نوبه خود باید به فکر راه حل‌های مبتکرانه‌ای باشیم تا احساس خوبی به همه بدهیم. و در ادامه افسود که سیلا اصول و قوانین ما را می‌فهمد.
طاهره عالی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
شنونده برنامه گلخونه هستید از شبکه رادیویی ورزش و 3306 در خدمت شما. ازتون یه سوال پرسیدیم که به نظر شما اگر یک فرد جدید، یک فرزند جدیدی وارد یک خانواده بشه، نحوه تقسیم احساسات بین همه فرزندان با وجود فرزند جدید چطور میشه؟ برای ما نظرات خودتون رو بفرستید به 3306.
دوستان، در نظر داشته باشیم که به دنیا اومدن فرزند جدید برای والدین خوشحال کننده است، اما نمیشه به بقیه بچه ها به خصوص فرزند اول همچین حرفی زد.
تصور کنید که یه شخصی که نمیشناسید ناگهان فرد دوست داشتنی خانواده شما بشه و تمام توجه پدر و مادر رو به خودش اختصاص بده.
والدین بیشتر از همه به او توجه میکنن، اول از همه به اون غذا میدن، در آغوش میگیرنش، نوازشش میکنن و هر کاری که قبلا برای شما انجام میدادن برای یک نوزاد دیگه انجام میدن.
همچین شرایطی اگه به درستی کنترل نشه، ممکن آسیب‌های زیادی به روح و روان کودکان وارد کنه.
اینجاست که باید به تأثیر تولد فرزند جدید بر دیگر فرزندان خانواده بپردازیم.
آیا با ورود فرزند جدید به خانواده میتونید احساسات و برخورد خودتون رو با فرزندان دیگه مدیریت کنید یا نه؟ عزیزان من، ببینید چه عزیزانی همراه ما هستن. حاضر خودشون اعلام کردن خواستم متفاوت وارد استودیو بشن. نیایش توکلی 12 ساله از پردیس گفته ممنون از برنامه خوبتون. ممنون از تو نیایش عزیزم. آقا رمضان پولادی گفتن کارگر گلخونه هستم، شنونده گلخونم هستم، ایشونم همراه ما هستن. حسین آقا بابادی از بابر گفتن سلام و صد سلام به گلخونه، منم همراهتون هستم، خوش اومدین شنونده عزیز. دوستی هم گفتن که من سعی کردم بستگی و متناسب، ببخش بستگی نه درست میگم جملهشون، متناسب به سن فرزندانم با اونا رفتار کنم، متناسب با سن فرزند و فرزند تازه به دنیا اومده هم تأثیری روی فرزندان دیگرم نداره، هر کی جای خود. اینو کی گفته؟ علی آقا دهنوی، این شنوندی فهیممون از اصفهان. دوستی هم گفتن که منم سعی کردم که همیشه حواسم به دو تا فرزند باشه، به خصوص فرزند دوم که به دنیا اومده، فرزند اولم بیشتر بهش محبت کردم. 912-337 آقای دلاوری هم از جهر گفتن سلام و درود بر شما مجریان بزرگوار و خانم همسایه دوست داشتنی و ایوب گل.
چرا دیگه هنگ کردی؟
ایوب گل آخه با بله. ایوب نه چون خواستن هرس من رو در بیانم.
چرا خب حال ایشون هم خواستیدم بهشون هم سلام رسوندن، عجب
تعریف میکنن ازشون دیگه، مگه بده؟
خوشحال شین دیگه، همه رو برای خودش میخواد این خانم همسایه.
نه میخوان هرس من رو در بیارن، تو گروه آخ شهریاری هن. من میدونم شما بادی تو که نمیدونی.
حسین
آقا صمدی هم گفتن که خانم همسایه عزیز تبریک میگم، بچه خواهرتون به دنیا اومده، ولی با تبریک خوشگوخاری که نمیشه، خصاصت رو بذارید کنار، چش روشنی چیزی بخرید برای عرض تبریک، چش روشنی خودم هم براش به این مهربونی. یعنی واقعا چی نمیخوای هدیه بخرید ببرید برای نوه خواهرتون؟ شما
هرز نخور
عزیزم، برای پوستت بده چه.
آره آره آب خنک بخورم من.
آره همون با تشکری بخش ایران رو ببینم یادته.
بله بعد بریم سراغ بخشی که همکارمون خانم پریسا پیهادی آماده کرده، بشنویم بعد مجددا در خدمتتون هست.
نه واقعا شما هرز هم من
باشه
هدف اصلی فرزند پروری ارتقاء رشد و توسعه کودکان به منظور تبدیل شدن به افرادی با شخصیت‌های سالم، مستقل و با ارزش اجتماعیه. پدر و مادر خوب بودن کار راحتی نیست. والدین با در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف تربیتی تلاش می‌کنند علاوه بر پرورش یک فرزند شاد و سالم، الگوهای خوبی هم باشند. کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با مهارت‌های فرزندپروری می‌تونن در رسیدن به این مهم به والدین کمک بسیار زیادی کنند.
بی تردید همه ما دوست داریم برای فرزندانمون پدر مادر شایسته باشیم. متاسفانه بسیاری از والدین بدون اینکه آموزش لازم برای تربیت فرزند رو دیده باشن در جهت فرزندپروری قدم برمی‌دارن و از طریق آزمون و خطا چنین مهارتی رو کسب می‌کنن. والدین باید بدونن با عمل به موقع خود میتونن مشکلات رفتاری کودک رو آسان‌تر رفع کنن تا در آینده تداوم نداشته باشه. تنها با رشد و بزرگ شدن کودکان مشکلات رفتاری اونها حل نمیشه. اگه قصد داریم کودکی با رفتار مناسب داشته باشیم و مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط با دیگران رو به ایشون یاد بدیم، باید از همون کودکی به بچه‌ها آموزش بدیم. کتاب تکنیک‌های فرزندپروری خلاق به قلم خانم ساناز قهاری راهکارهایی در اختیار ما قرار میده تا بدونیم چطور فرزند خودمون رو راهنمایی کنیم تا فرزندمون هم درست رفتار کردن رو یاد بگیره. کتاب تکنیک‌های فرزندپروری خلاق نشون میده هیچ یک از کودکان به خودی خود به یک انسان بالغ موفق تبدیل نمیشن، بلکه باید مثل یه باغبون همواره از اونها مراقبت و حمایت کنیم. ما باید فرزندانمون رو بدون هیچ قید و شرطی دوست داشته باشیم. با اینکه بعضی از رفتارهای نامناسب و نامطلوب کودکان گاهی ما رو آزار میده، اما با آموزش صحیح کم کم درست رفتار کردن رو یاد میگیره. در بخشی از کتاب تکنیک های فرزندپروری خلاق با همدیگه میخونیم ترس و هراس به کودک اگرچه ممکن است به نظر برسد سریع ترین و مؤثرترین راه باشد، اما مطلوبیت کمتری دارد. کودکی که با ترس تنبیه شدن توسط اعضای خانواده در مدرسه بخواهد تمرین ریاضی را انجام دهد، ممکن است آنقدر عصبی باشد که موجب شود درس را به خوبی یاد نگیرد. ترس و هراس هنگامی که مفرط باشد میتواند فلج کننده بوده و در آن هیچ موفقیتی حاصل نمی‌شود. با این حال حتی تحت بهترین شرایط همیشه تا حدودی عنصر ترس وجود دارد و آموزش همیشه بر مبنای شوق و علاقه پیش نمی‌رود. گاهی اوقات حتی کوشاترین دانش آموزان هم با ترس از شکست درس می‌خوانند و گاهی مشتاقانه ترین هنرپیشه‌ها نیز از ترس شرمندگی در مقابل تماشاگران تمرین می‌کنند. چند سطری که خوندیم بخشی از کتاب تکنیک‌های فرزندپروری خلاق به قلم خانم ساناز قهاری بود. امیدوارم با مطالعه این کتاب بتونیم راهکارهای درستی رو در پیش رو داشته باشیم.
اهمیت تأثیر فرزند پروری و والدگری رو نمیشه دست کم گرفت. با بالا بردن آگاهی و استفاده از توصیه‌های علمی بدون شک فرزندانی خواهیم داشت با شخصیتی سالم، مستقل و با ارزش اجتماعی.
خب ساعت 10:50 است و همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه گلخونه که تقدیم حضورتون میشه.
و پیامک هایی که قرار خونده بشه توسط مسئول پیامک ها که اونم کسی نیست جز خانم همسایه
میسا. خیلی خوشحالینا.
بله چرا آخه نوام من که خیلی وقت بدونه بچه خواهرم بدونه.
خواهر این مادره دیگه.
خواهر این مادره.
آره خاله.
آره آخه قربونش برم من قربونش برم.
حالا میرسیم به بخش پیامک و مجددن
برم یه زنگ بزن دلم براش تنگ شده قربونش برم من کوچوله نازم
واقعا برو خانم همسایی برو زنگ بزن ما کارشناس دیگری روی خط داریم سرکار خانم دکتر کریمی در بخش حرکات اصلاحی ببینیم امروز چه توصیه هایی برای ما و شما عزیزان دارن. خانم دکتر کریمی سلام بر شما.
خانم دکتر درود بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. باعث افتخار بنده هستش که امروز در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی ممنونم. خب امروز با چه موضوعی در خدمت عزیزان هستیم؟
خواهش می‌کنم مسئله پوکی استخوان و تاثیر ورزش روی اون رو دوست داشتم که امروز با هم دیگه صحبت بکنیم.
یک بیماری خاموش و بسیار بسیار مهم برای عزیزانی که آره یه مقدارم پا به سن می‌ذارن. در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. همینطور هستش که فرمودید. متاسفانه پوکی استخوان یه آمار تکان دهنده در ایران داره و به طوری که میتونیم بگیم که تقریبا نیمی از افراد بالای 50 سال در ایران مبتلا به این بیماری هستند و این موضوع میتونه کیفیت زندگی و سلامتی افراد رو تحت تاثیر قرار بده. حالا باید ببینیم که برای پیشگیری و درمان پوکی استخوان چه کاری باید انجام بدیم و چطور میتونیم که سلامت خودمون رو افزایش بدیم. در مورد پوکی استخوان اول تعریفش رو من خدمتتون عرض بکنم که پوکی استخوان یعنی کاهش تراکم توده استخوانی و همونطور که از اسمش پیداست یعنی پوک شدن اون بافت استخوان. داخل استخوان یک فضاهای کوچکی مثل لانه زنبور وجود داره، همچین شکلی رو دارن و وقتی که دچار پوکی استخوان میشه فرد این فضاها افزایش پیدا میکنن و اون تخلخل و اون فضاهای خالی بینشون زیادتر میشه و این باعث میشه که اون استقامت استخوانی کاهش پیدا بکنه و با کوچکترین ضربه‌ای فرد دچار شکستگی بشه. حتی گاهی از مواقع دیده شده که عدسه، سرفه یا حتی یه افتادن روی زمین چه ارتفاع خیلی کمی ممکنه که باعث ایجاد شکستگی بشه و یا حتی گاهی یه سری شکستگی های ایجاد میشه در افراد که بهش میگن شکستگی های پاتولوژیک، یعنی اصلا ضربه خاصی هم وارد نشده به اون منطقه ولی فرد دچار شکستگی شده. به خصوص در ناحیه ستون فقرات ما این مشکل رو ممکنه که ببینیم. علائم و نشانه های این بیماری چی هستش؟ بعد خدمت رو عرض کنم که متاسفانه هیچ علامت خاصی نداره و به صورت کاملا مخفیانه داره پیش میره و در واقع همه افراد از سن 20 در پایان دهه دوم زندگی یعنی از 30 سالگی به بعد که ما یک مقدار یعنی بیشترین توده تراکم استخوانمون در سن 30 سالگی هستش، همه افراد از این سن به بعد دچار کاهش تراکم استخوانی میشن. در واقع استخوان یک بافت زنده‌ای هستش که همواره و همواره در حال تولید و شکستگی یعنی تجزیه شدن هست. وقتی که میزان تجزیه شدن و از بین رفتن استخوان غلبه بکنه بر تولید استخوان، اینجا هستش که فرد میره به سمت کاهش تراکم استخوانی و وقتی از یک مقداری تراکم استخوان کاهش پیدا بکنه و بیاد زیر یه عددهای خاصی که حالا مشخص میشه، ما اسم این رو میذاریم پوکی استخوان. حالا یک سری از علائمی هستش که همراه با این بیماری ممکنه که خودشون رو نشون بدن، مثل تحلیل رفتن استخوان‌های فک که به شکل عقب رفتن لثه ها وجود داره، کوتاه شدن قد در افراد و کاهش قدرتشون در بلند کردن اجسام و خمیدگی هایی که در ظاهر استخوان ممکنه ایجاد بشه، اینها از علائم پوکی استخوان هستن. ولی مهمترین علائمش در واقع بی علامتی هست. چه عواملی باعث پوکی استخوان میشه؟ همونطور که خدمتتون عرض کردم، همه افراد از سن 30 سالگی به بعد دارن توده استخوانی خودشون رو از دست میدن، ولی یک سری از عوامل هستش که تسریع کننده این موضوع هست، مثل سن در سنین بالا این اتفاق میفته، جنس که در خانم ها احتمال ایجاد پوکی استخوان بیشتر هستش، به خصوص در سنین بعد از یائسگی، چون هورمون استروژن یک عاملی هست که جلوگیری میکنه از پوک شدن استخوان ها و بعد که این هورمون میزان تولیدش در بدن کاهش پیدا میکنه یا قطع میشه، اون خانم مستعد ابتلا به پوکی استخوان میشه. البته در آقایون هم پوکی استخوان وجود داره. این باور که فکر بکنیم آقایون دچار پوکی استخوان نمیشن یک باور اشتباهی هستش. عامل بعدی باز بعضی از مصرف بعضی از داروها هست که اینها تأثیر میذارن روی پوک شدن استخوان ها. تغذیه فرد، مصرف مناسب از کلسیم، ویتامین دی و یک عامل خیلی مهمی که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم، مسئله ورزش کردن هستش. که این ورزش خودش یک عامل دفاعی و عاملی هستش که جلوگیری می‌کنه از اینکه فرد توده استخوانی خودش رو از دست بده. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بافت استخوان یک بافت زنده و پویا هست و هر چقدر لود و فشار بر این بافت استخوانی بیشتر بشه، مثل یک سیگنال ها و آلارم های هستش که خبر میده به اون استخوان که بله میزان تولید رو افزایش بده و این جلوگیری میکنه از اینکه بافت استخوانی از بین بره. با در سنین بالاتر افراد ممکنه دچار پوکی استخوان شده باشن، یک سری مراقبت هایی رو بایستی بکنن. اول نکته که خدمتتون عرض بکنم، اگر کسی متوجه شدن که این فرد دچار پوکی استخوان هست، که این نحوه شناسایی اون هم از طریق یک سری آزمایش ها که به صورت حالا عکس برداری هایی با اشعه ایکس هستش که انجام میدن برای افراد، متوجه شدن که فرد دچار پوکی استخوان هست، بایستی که درمان بشه. این که فکر بکنیم حالا مصرف کلسیم یا ویتامین دی این به تنهایی کافی هستش، اینطوری نیست. یعنی اگر کسی مارک خورد که این پوکی استخوان رو داره، بعد درمان های اختصاصی پوکی استخوان برای فرد شروع بشه و انجام بشه و حتی سالها ممکنه که ادامه پیدا بکنه.
خانم دکتر، قبل از مرحله استوپروزیس یا همون در واقع پوکی استخوان، ما یه مرحله داریم به نام استوپنیا، یعنی حالا از میان سالی معمولا شروع میشه در واقع تراکم بافت استخوانی شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، حالا هنوز به مرحله پوکی نرسیده اما شروع میکنه به کاهش پیدا کردن. توصیه‌تون برای عزیزانی که در این مرحله قرار میگیرن چی؟
بله بسیار نکته مهمی بود. توی مرحله پیش از استوپروز، همونطور که فهمیده استوپنی، این مراقبت های تغذیه‌ای و ورزشی و مراقبت هایی که جلوگیری میکنه حالا از صدماتی که به فرد وارد میشه، اینها این هستن که نقش مهمی رو دارن و اینجا هستن که توصیه های ما بسیار راهگشا خواهد بود. همون توصیه های تغذیه، مصرف کلسیم، منیزیم، املاح مناسب که در رژیم غذایی باشه، که اینها میتونن از طریق مصرف لبنیات یا سبزیجات یا غلات، اینها منابع مهمی از کلسیم هستن، استفاده از ماهی ها فرد اون کلسیم، منیزیم و املاح لازم بدنش برسونه. یکی دیگه استفاده از ویتامین دی هستش که حالا در معرض نور خورشید فرد بعد یک ساعت های قبلی یا حالا با توجه به مشکلاتی که وجود داره کمتر توصیه میکنی، و در نهایت استفاده از مکمل های مناسب هستش که فرد حتما بعد در تغذیه خودش در نظر بگیره، و ورزش هایی که یک بار رو به استخوان ها وارد میکنه. ورزش های مثل پیاده روی هست، حتی گرفتن یک سری وزنه ها یا دمبل های اگه فرد اینها در دست بگیره و راه بره و پیاده روی هایی رو داشته باشه، بسیار کمک کننده هستش. گاهی سوالی میشه مثلا مثل ورزش کردن در آب آیا کمک میکنه به پوکی استخوان؟ بعد